و پرچمه وزارتن حسین.
آتش به وجودم زن هر صبحی و هر شامی، آتش به وجودم زن هر صبحی و هر شامی، آنگونه که یا سوزد یا پخته شود خامی. از خون جگر کردم هر روز چراغانش، باشد که نهی یک شب بر چشم ترم گامی. تو برتر از آنستی که از من ببری جانی، من کمتر از آنستم که از تو ببرم نامی. دوش از غم هجر یار هر لحظه زدم صد بار، از سوز درون هویی از خون جگر جامی. یارم ز سفر آید این هجر به سر آید، یارم ز سفر آید این هجر به سر آید. هر شادی و هر غم راست آغازی و انجام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و سلام علیکم. خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواح و نافداه در اقصا نقاط جهان. در شام جمعه و در آستانه 1190 سال روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ربیع الانام به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه‌ای که مزین است به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله این ویژه برنامه تا شام میلاد، یعنی تا یک شنبه شب ادامه خواهد داشت و ساعتی رو هر شب از زبان کارشناسان محترم خواهیم شنید پیرامون وجود نازنین حضرت مهدی ارواح نافده. خب امشب هم در خدمت یکی دیگر از کارشناسان نامشنای شبکه، استاد گرامی و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابوالقاسمی خواهیم بود و انشالله استفاده خواهیم کرد و بهره خواهیم برد. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله و تحیات و ممنون بر شما تبریک میگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن رضا و الحسین المصفى و جمیع الاوصیاء مصابیح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و سام مولانا صاحب الاسب و زمان ایام فرخون. در خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که بتوانیم از شیعیان و محبین خالص امام زمان روحی و ارواح العالمین در تراب مقدم میفته باشیم خدمت
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم و خوشحالم که امشب هم در خدمت جناب عالی هستم و ان شاء الله در خدمت بینندگان عزیز برنامه مفیدی رو خواهیم داشت. خب بپردازیم پیرامون موضوع برنامه امشب. حالا از نگاهی دیگر امشب بپردازیم پیرامون جایگاه قدسی و به اصطلاح ماورایی حضرت مهدی ارواح نافده، منتها از نگاه اهل سنت، از نگاه منابع روایی اونها، ببینیم که آیا اونها هم قائل به این جایگاه قدسی و ماورایی هستند برای مهدی موعود یا ایشون رو فردی عادی میدونن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیاری از علمای اهل سنت وقتی آمدن راجع به امام زمان و روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا صحبت کردند، جملاتی گفتند که این جملات در مورد یک فرد عادی گفته نمیشه، در مورد کسی گفته میشه که توانایی‌هاش با فرد عادی فرق بکنه. به عنوان نمونه آقای مناوی در کتاب فیض القدیر جلد 6 صفحه 277 عبارتی مطرح میکنه: ذیل روایت المهدی من اطرتی من ولد فاطمه سلام الله علیها، میاد میگه قال العارف البسطامی، بعد از اینکه این روایت رو توضیح میده صحبتهایی از بایزید بسطامی مطرح میکنه. فل جفر، در کتاب جفر خودش، هذه درت الیتیمه و الحکمت القدیمه، این گوهر تکدانه حکمتی که از قدیم بوده است، ستدخل فی باب سبب الی مکتب الادب، وارد این عالم خواهد شد، لیقرأ لوح الوجود، تا لوح وجود رو بخواند. لوح وجود، این جمله یه کنایه از این که بعضی از افراد خودشون مثل لوح محفوظ هستند و حقایق عالم در اونها ترجمه شده، ذات اونها خلاصه و چکیده ای از عالمه. میاد لوح وجود خودش رو در عالم میخونه. ثم یخرج من، از مرحله مکتب ادب خارج میشه، و یدخل الی مکتب تسلیم لیطالع لوح شهود، اون زمان مشغول مطالعه لوح شهود خواهد شد. و قد آتاه الله فی حال طفولیه الحکمه و فصل الخطاب، او در حال طفل بودنش خدا بهش حکمت و فصل الخطاب رو داده، حکمتی که خدا به انبیا میده، به حضرت لقمان میده، فصل الخطابی که به داوود و انبیای شبیه او داده شده، این در حال طفولیت به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف داده شده. این یکی از عباراتی است که ما در کتب اهل سنت راجع به جایگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میبینیم. شبیه همین عبارت رو در جای دیگر آقای مناوی در کتاب خودش آورده، ذیل حدیث یصلحه الله فی لیله، خدای متعال در یک شب امر و مشکل حضرت رو برطرف میکنه، در فیض القدیر جلد 6 صفحه 278. من بیارم عبارت رو. در اونجا میاد راجع به یک خصوصیت دیگر حضرت شبیه همین رو مطرح میکنه. ادامه این قضیه، حدیث المهدی من اهل البیت یصلحه الله فی لیله یسیر متصرفا فی عالم الکون والفساد، حضرت مهدی تصرفات تکوینی داره، عالم رو به صورت تکوینی کنترل میکنه، به اسرار الحروف، به همراه اسرار علم حروف که علم ابجد و علم ریاضیات، کل عالم بر اساس ریاضیات خلق شده. لذا خدای متعال میگه و هو اسرع الحاسبین، خدا از همه
سریعتر است،
سریعترین پردازنده عالم خلاصه خداست. حضرت این نظام، نظام حروف است. کسی که قواعد حروف را بداند بر عالم مسلط میشه. بله. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هم همچنین در عالم تصرف میکنه، در عالم کون و فساد، یعنی کن فیکون میکنه. چطور؟ به اسرار الحروف، علم به اسرار حروف داره. و بعد میاد میگه ولهذا کان جد المهدی علی کرم الله وجهه من اعلم الصحابه به دقایق العلوم ولطایف الحکم، به همین دلیل جد حضرت هم که امیر مؤمنان بود، چون صاحب این علوم بود،
بله،
حضرت هم در عالم تصرف زیاد داشته. پس هم تصریح کرده از بایزید بسطامی که حضرت بحث حکمت و فصل الخطاب رو در طفولیت دارند، و همچی و همین که حضرت بر اساس علم حروف تصرفات تکوینی دارند،
همون علم جفری که حالا گفته
میشه، علم جفری که میگیم جفر. بله، این عبارت از آقای مناوی. عبارت دیگری من برای شما مطرح میکنم در کتاب السوائق المحرقه، جلد دو صفحه 601 میاد عبارتی رو مطرح میکنه، ولم یخلف غیر ولده. امام عسکری علیه السلام وقتی از دنیا رفت، فرزندی غیر از فرزندش محمدی که نام او هم نام پیامبره، لقبش کنیش کنیه پیامبره، لقبش حجه است، و عمره عند وفات ابیه 5 سنین، موقعی که پدرش از دنیا رفت 5 سالش بود، اما 5 ساله عادی نبود، لکن آتاه الله فیها الحکمه، در 5 سالگی خدای متعال به او حکمت رو اعطا کرده بود. اگر لقمان مثلا 200 خورده سال عمر کرد و صاحب حکمت شده، میگه مهد این شخصی که فرزند امام عسکری علیه السلام تو 5 سالگی به این مقام و مقام به اصطلاح حکمت رسیده، خدای متعال در 5 سالگی به حضرت حکمت رو عنایت کرده. و بعد میگه البته رافضیان در مورد او اعتقاد دارن که او چیست؟ که او همان مهدی. سال من بیارم؟ بله. و مر در بخش 12 قول رافضت فیه انه المهدی، گذشت که رافضیان او رو مهدی میدونستند. این که این فرد متولد شده، این که صاحب حکمت است در کودکی، اینا رو قبول داره. اینا مشکل نداره. تنها چیزی که از رافضی ها میگن این کودک 5 ساله همون مهدی است که خلیفه 12 پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم.
یعنی ما تطبیق میدهیم، اوشون تطبیق نداره.
تطبیق نداره، فقط گفته همچین علمی داشته. خب آقا این کودک از کجا این قدرت رو آورده؟ نفر بعدی علامه ابیاریس در کتاب جالیت الکدر در شرح منظومه برزنگی صفحه 207 میگه قال صاحب الفصول المهمه کان عمره عند وفات ابی 5 سنین، موقعی که پدرش از دنیا رفت 5 ساله بود، آتاه الله فیها الحکمه کما آتاها یحیی صبیان. همونطوری که حضرت یحیی میگه و آتیناه الحکمه صبیه، در 5 سالگی صاحب خردسالی صاحب حکمت شد، این فرد هم در خردسالی در 5 سالگی صاحب حکمت شد. بعد تطبیق هم میده بر همون مهدی شیعه، و لهو قبل قیامه غیبتان، دوتا غیبت هم داره، احداهما اطول من الاخرى، اولی فمنذ ولادته الى انقطاع السعای فی شیعته لصعوبت الوقت و خوف السلطان، غیبت صغرا چون خیلی خودش و شیعانش در آزار بودند، و بعد از او دومی بود. خب بعد میاد میگه و من الدلائل علی کون المهدی حیا باقیا منذ غیبته الی آخر الزمان بقا عیسی ابن مریم و الخضر، همونطوری که عیسی ابن مریم زنده مانده،
بله،
خضر زنده مانده، مهدی هم میتواند زنده بماند، مشکل نداره. نفر چهارمی که باز نسبت به جایگاه حضرت مهدی صحبت کرده، آقای علامه بهجت افندی است، از علمای سرشناس احناف به نظرم بود، حدیث من مات ولم یعرف رو میاره، میگه چون که این حدیث اجماعی است، نمیشود مسلمان اعتقاد به وجود امام منتظر نداشته باشه. من هم اعتقاد دارم که مهدی صاحب العصر و زمان است، در سامرا به دنیا آمده و الیه انتهت وراثت النبوت والوصایه والامامه و قد اقتضت الحکمت الالهیه حفظ سلسلت الامامه الى یوم القیامه. یعنی این شخص رو وارث نبوت و وصایت می داند. آقا این شیعه است؟ نه، اینا شیعه نیستند.
کلمات
شیعه هست، اما اینها علمای سنی هستند که اعتقاد دارند باید ما در زمین خلیفت الله داشته باشیم. بله. حالا من راجع به این صحبت خواهم کرد بیشتر از این. علامه بدخشی در مفتاح النجا میاد میگه که این شخص قد آتاه الله الحکم فصل خطاب فتفولیه کما آتاها یحیی و جعله اماما فی المهد و کما جعل عیسی نبی. یا همانطور که عیسی در مهد در گهواره نبی شد، این هم در مهد امام شد و خدا در کودکی به او حکمت و فصل خطاب رو داده. و در آخر هم میگه ولست حالت فی طول حیاتی، در عمر طولانی حضرتش استحاله نیست. قد امر کثیر من الناس حتی جاوز الالف، خیلی از مردم عمرای طولانی کردن، از 1000 بیشتر شدن، نوح بوده، لقمان بوده، خضر بوده و دیگران.
بله.
پس ما یک سری علمایی داریم، اینها آمدند حضرت رو امام 12 حتی از سنی بعضی هاشون مطرح کردن. این چطور ممکنه؟ من برای شما اون جالیت الکدری که اسمش رو گفتم میارم، چاپ جدیدش رو، نمون شرح دیگرش رو.
بله.
جالیت الکدر به ذکر اسماء اهل بدر، شهدای احد، سید جعفر ابن حسن ابن عبدالکریم برزنجی، مفتی شافعی های مدینه منوره. این کتاب الان تعلیقه های مختلفی داره. اینی که الان من دارم با تعلیقه محمد علوی المالکی الحسنی که آخرین عالم سنی بود که در مسجد الحرام کرسی رسمی تدریس داشت، وقتی درس میداد طواف رو تعطیل میکردن این نماز.
عجیب.
و یک مجموعه برنامه هایی هم ضبط کرد تلویزیونی با اسم مفاهیم یجب ان تصحح، مفهومایی که باید درست فهمیده بشه. و در اونها گفت آقا توسل مشکل نداره، شما بد فهمیدین. تبرک مشکل نداره، شما بد فهمیدید. عزاداری بنای بر قبر مشکل نداره.
از وهابیت بود یعنی؟
نه، سنی بود.
سنی بود،
ولی خب خیلی جایگاه زیادی در بین سنی های حجاز داشت. این کارو که انجام داد وهابیا تحمل نکردن، درسش رو ازش گرفتن، او رو حصر خانگی کردن. اوایل انقلاب مثلا یه 5-6 سال بعد از انقلاب امام از دنیا
رفت.
این کتاب تو همون خاتمش صفحه 21 میاد خدا رو قسم میده و کذا به فاطمه التي فضلت على كل النساء وقلدت عقد الفخر. خدا یا تو رو قسم میدونم به فاطمه زهرا که بر همه زنان برتر است و گردن بند فخر را بر گردنش آویخته‌اند. تو را قسم میدم به حسنین دو فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله، من به کسائه لهما ستر، که حضرت اونها رو در کسای خودش آورد. به عمه العباس تو را قسم میدم به عباس عموی پیامبر، به پسرش عبدالله ابن عباس که چراغ فکر بود، به کل آل اصحاب ازواج عمه های پیامبر که ربات الخفر بزرگان خانه های خودشون بودن، و علی نسجاد مصباح دو جا، و به باقر مل المعالم قد بقر، امام سجاد چراغ روشنایی در تاریکی، به باقری که علوم رو شکافت، به صادق، به کاظم، به رضا، کسانی که مساجد و مدارس رو آباد کردند، دو شخص بزرگوار تقی و نقی و عسکری ائمه اثنا عشر، و به خاتمه آنها نواده پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، مهدی ما که خواهد آمد، امامی که انتظارش میکشیم، و به ختمه نجل رسول محمد مهدی الات الامام المنتظر. آقا این شیعه است؟ نه، یه صفحه میریم بعد. و کذا به باغ تابعین اول التقا و العادل الاموی سیدنا عمر و ابی حنیفه و ابن ادریس الفتا و به مالکن و به احمد الاسطل غرر. اینا همه سنی هستن، اما سنی هایی که مثلا ایدن و کیلانی هم غوث الورا و کذا دسوقی نقیب المشتهر و به سید البدوی قدس سره و به قطب انذاک رفاعی اغر، اینا همه سنی هایی هستن که اعتقادشون این بوده ما در عالم یک مقامات معنوی باطنیه‌ای داریم، یه حکومت ظاهری داریم.
بله.
که این مقامات معنوی باطنی که کنترل عالمه، دستور دادن به ملائکه است، اداره ملائکه است، اداره آسمان ها و زمین و این هاست، اینا کار این 12 نفر بوده.
تکوینیه.
تکوینی.
بله.
یه عده‌ای در همون دوران ها یه منطقه ای رو حکومت میکردن. حالا این فلانجا مسئول اداره برق باشه، فلانجا مسئول اداره آب باشه، فلانجا مسئول آسفالت باشه، فلانجا این حد. این اداره ظاهری فقط برای این بوده که مردم بتونن یه زندگی داشته باشن، کاری انجام بدن. اونی که حقیقت عالم است چیه؟ اون باطنیست در نظر اینها. و تعدادشون هم خیلی زیاده، علمایی که این اعتقادات رو دارن. من دو نمونه مطرح میکنم برای شما از اینکه وقتی اهل سنت متوجه این قضیه میشن چه اتفاقی براشون رخ میده.
بله.
چند سال قبل بود، قبل از کرونا بود، یک گروهی رو از روسیه آورده بودن ایران. خب روسیه دو دست علمای سنی داره، یه دست علمایی که با ایران ارتباطشون خوبه، با حکومت خودشون هم ارتباطشون خوبه، گروه دیگه نه طرفدار ترکیه ان، طرفدار عربستان، با ایران ارتباط خوبی
ندارن.
اونایی که با ایران خوب نیستن آورده بودن ایران. ببین آقا ایران هیچ لولو خورخوره نیستش، ترس نداره. آوردن ایرانو از بعد حادثه اینها یه مقداری ادعای مناظره خواستن بکنن. خدا خب باشه، خیلی ادعاتون میشه، ببین تو خدمت آیت الله نجم الدین طبسی رو بردن اونجا، استاد ما هم که الحمدلله آیت طبسی دیگه بعدی ازشون
خدا ارزششون کنه،
یک مناظره با اینها انجام دادن. و الان هم ماحصل اون مناظره در کتاب مناظره با علمای روسیه آمده، چاپ کردن کتابشون. خب اون روز خیلی حالشون گرفته شد، نه توقع نداشتن یک نفر عالم در ایران اینطوری بیاد. اینا رو همینا یه وفد بودن، لجنه بودن، گروه بودن، همه ادعاشون میشد و آماده کردن ما می‌خوایم بریم ایران، حالا علما ایران رو بگیریم. عمر استاد تازه خلاص حالشون حسابی گرفت، فرداش گفتن بریم مجموعه ولیعصر رو ببینیم. آوردنشون اینجا بفهم، گفتن اول قاسم اینا دیروز خیلی حالشون گرفته، حالشون نگیره امروز
بدتر نشدی، زده نشن.
من نشستم و سلام و احوال پرسی و نمیدونم علیکم السلام گفت یا نگفت اون بزرگشون، خیلی ناراحتم بود. گفت فرق بین ما با شما چیه؟ فرق ما اهل سنت با شما چیه؟ من فهمیدم میخواد دعوا رو راه بندازه، هیچ راهی نداره. گفتم که فرق خاصی ما به اون صورت نداریم، از جهت کلیات بخوای نگاه کنی تو اصولش فرق نیست. گفتش که یعنی چی؟ گفتم خب خدا رو که شما قبول داریم. گفت بله خدا. پیغمبر رو قبول داریم. بله. قرآن رو قبول داریم. بله. کعبه رو قبول داریم. بله.
معاد رو قبول داریم.
معاد. گفت ولی خلفا چی؟ گفتم مسائل خلفا مهم نیست. گفت چرا، خلفا برام خیلی مهمه. گفتم شما از خلفا مهمتر با ما اشتراک دارین که اون خلفای باطنی است. و یعنی چه خلفای باطنی؟ شروع کردم براش لیست کردم علمای سنی که ائمه را به عنوان خلیفه باطنی گفتن و گفتن باید باشه، چون ما حدیث خلفای اثنی عشر داریم.
بله.
حدیث من مات داریم.
بله.
خب اینا رو ما چیکارش کنیم؟ هیچ رایی نداریم، مجبور هستیم که این احادیث رو تطبیق بدهیم و بگیم یک نفری با اون مقام والای عبدی اتعنی عجل و کمسری یا عجل کمستی باید باشه، یه نفر با اون مقام کندوسم احلالی اسم و به بسر احلالی افسر باید باشه، یک نفر با مقام به اصطلاح کشتی نوح باید تو عالم باشه.
بله.
اگه نباشه نمیشه. خب اونا کی هستن؟ یکی از اهل بیت باید باشه، مثلا اهل بیتی مثلا سفینت نوح مرکن، یک نفر از اهل بیت همیشه هست. اینا هم 12 نفر بودن کلن، 1 2 3 4 اسمارم بردن. نفر اول آوردم نگاه کرد، آلوسی در تفسیرش زید آیه 30 سوره بقره انی جعلهم فی الارض خلیفه میگه باید خلیفۃ الله در زمین باشه الان تا قیامت هست. خب آلوسی نمیدونه که سنی نیست.
بله.
گرایشاتش هم گرایشات سلفی به حساب میاد. آلوسی فخر رازی، شهرانی، دیگه همینطوری لیست آوردم. هی نگاه میکرد، خدای اینا تو کتابشون هست؟ یکی یکی مثلا روشو میدادم. یه یورو 20 دقیقه طول کشید. در این از اون حالت دعوا کلن منقلب شده، جوریه شده. رو کرد من یه جمله گفت، گفت میشه اسم این 12 امام رو به ما یاد بدین، ما اینا رو یاد بگیریم. عجیب. مسئله این نیستش که اهل سنت دشمنی داشته باشن، نگفتن براشون، نه عالمای کشورن خبر نداشتن از این قضیه.
عجیب.
خب برای اینا رو بی خبر میذارن، نمیگن بهشون علمای ما در دورانهای قبل چه اعتقاداتی داشتن، چه مطالبی گفتن. آخه مگه میشه خدا این عالم رو خلق بکنه که کلن من یک انسانی بشم، یه عبادت بسیار ناچیزی مثل عبادت خدا میگم داشته باشم، یه کار خیلی جزئی انجام بدم، بعد اون بشه تبارک الله احسن الخالقین. احسن الخالقین یه فرقی باید با بقیه مخلوقات داشته باشه که ملائکه باید برای سجده بکنن. مگه نه پیغمبر که شما میگید با من خیلی شاید فرق نداشته باشه، اون که شما ترسیم میکنید، پیغمبری که بعد از بعثتش بت پرستیده، پیغمبری که برای بت‌ها قربانی کرده، پیغمبری که خیلی کارهای زشت انجام میداده، اون پیغمبری که اینا دارن متأسفانه تسلیم میکنن، شاید من ابوالقاسمی خیلی از او برتر باشم. اما در کتاب‌های خودشون باز روایتی در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله دارن. کنت نبیاً و آدم و این الماء و تین. من هنوز گل آدم خوش نشده بود پیغمبر بودم. من کسی هستم که همین الان دارم حوض کوثر رو میبینم، نه که قیامت بشه. من کلید مفاتیح زمین، مفاتیح ارض در اختیارم قرار گرفته. این یعنی من تقسیم کننده روزی اهل زمین شدم. خب اینا هم در بخاری و مسلم و دیگر که تو کتبشون هست، اینا رو کنار همه داری با مثلا جور در میاد. یه آدمی که تقسیم کننده روزی مردم زمین است، مقام هازا عطا اونا فهم نود اوسک به غیر حساب، رحمت للعالمینه، همین الان داره قیامت رو میبینه. کنتو سمعه الذی یسمع به هست، مقام انسان کامل و مقام
ماین طغان الهوا.
بله این کسی که اینجوره واقعا نباید استمرار داشته که تو زمین. پیغمبر که از دنیا رفت، علمش هم از بین رفت، تموم شد. این علومی که آورده بود برای هدایت بشر به اون مقام عالی، چرا امیرالمومنین فرمود سلونی از طرق آسمان از من بپرسید؟ راهی آسمان، راهی زمین که کار نداره که. من علی ابن ابی طالب شاگردی پیامبر رو در مورد راهی آسمان کردم، مرا از من بپرسید، بقیه که جایی که گیر میارید، گیرتون هم نیا، ضرر نکردید. خب وقتی علماشون که میفهمن دین یه ذره چیه، میبینن نه واقعا در کتبشون راجع به همچی افرادی اومده، سریع متوجه میشن اون خلأ باید پر بشه و این خلأ هر رو جز مقام امام زمان قابل پر کردن
نیست.
جادوگرهای زمان فرعون تا اون اثار رو دیدن، اژدها شد و اینا برید، فهمیدن این دیگه جادوگری نیست، این قدرتیست که از جانب خدا اومده. لذا وقتی ما با علماشون صحبت میکنیم، میشنوه بلافاصله قبول میکنه، دعوام با ما نمیکنه.
بله.
یه نمونه بود. نمونه دوم، دو سال قبل بود که زنگ زدن از تهران گفتن که معاون رئیس جمهور یکی از کشورها اومده ایران و خواهد راجع به شیعه بدونه. چند وقتی هم ایران مونده، میگه من سوالاتم رو درست جواب نگرفتم، میخوام یه نفر بیاد بهم سوالاتم رو بشه جواب بده، مرد نبشینه بیتاروف حرف ما رو دعوا رو باش بکنیم حل بکنه.
بله.
خودش هم شخصی اومده بود ایران، خودش اومده بود ایران و هتل و ویزا همه شخصی انجام داده بود که فقط بفهمه حالا اونجا بود کشورشون چی ها تبلیغ کرده بودن چه بود نمیدونم دیگه. به هر صورت این آدم آشنا شده بود، خواست ببینه چی حرف ما، یا رومیه روم یا زنگیه زنگ، یا اینا کافرن تمام.
بله.
یا بفهمیم خلاصا مسلمان هستیم، همون بشه قضیه. زنگ زنگ من که ابوالقاسم میای تهران، گفتم باش ما که سرمون درد میکنه برای همین بحثا. رفتم تهران و اولین سوالش، نظر شما راجع به ابوبکر و عمر و عثمان چیه؟ گفتم اصلا تأثیری نداره نظر ما. گفت برای چی؟ گفتم اونی که ما با شما دعوا داریم در دعوا سرش بعد بکنیم سر خلیفت الله، اینا خلیفه ظاهری بودن.
بله.
الان من با تو دعوا کنم مثلا فلان کشور آفریقایی آسیایی اروپایی حاکمش کیه؟ 20 سال قبل کی بوده؟ خصوصا مازاد. تو میگی فلان یا فلانی بوده. نتیجه داره برامون. اما در بین اهل سنت اعتقاد به خلیفت الله هست، کسی که عالم رو کنترل کرده واسطه فیض خدا و برکات خدا بر اهل زمینه و علوم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو حفظ کرده برای اینکه باب نجات و هدایت رو تا قیامت حفظ بکنه. گفت کی هم شهر رو زده آوردم؟ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 20. گفت این کتاب ماست؟ گفتم بله. اولش که باورش نمیشد، تو اهل علم من بود. نگاه کرد کتاب هست، جلدش هست، صفحه هست، مؤلف درسته. خودش تو اینترنت میگشت میگید هست. یکی یکی چک کرد. این هر چی میگفتم یکی یکی میرفت چک میکرد. این یه دو ساعتی تقریبا طول کشید چون میخواد خبر تاکید بکنه.
دقیق بود.
تموم شد و گفتش که بریم نهار. رفتیم نهار رو برگشتیم و گفت من فردا بلیط میگیرم با هم دیگه بریم کشور.
شما
همون ایام دفاع پایان دفاع رساله دکترام بود، من دفاعی دارم جان محدود نیست. گفت نه بعد الا لابد فردا باشیم بریم کشورمون. گفتم آقا اینطور نمیشه، اگر هم میخوای اونجا کار بکنی بعد اونجا زمین سازی بکنی مهیا بکنی بعدن. الغرض این که تشنن مردم، یعنی یه جای خالی در اعتقاداتشون هست، یه نفری باید باشه بتونه من واقعا بتونم اشتکی بکنم. من الان میخوام تفسیر قرآن از بای بسم الله تا سین الناس رو بفهمم، به کی مراجعه کنم که هرچی ازش پرسیدم اون چیزی که خدای متعال واقعا نازل کرده را برا من تفسیر بکنه.
بله.
نه برداشت شخصی خودش رو. یه نفر بعد باشه آه کتاب بس تمام شد دیگه.
قطعا.
اگر بگیم یه نفر هست اون کجاست؟ از خود قرآن شروع کنیم که قرآن یه کتاب جامع همه مسلمان ها، این که میگه آتاه الله الحکمه، در خردسالی حکمت داره. حکمت یعنی هر چی بگه محکم است، هر چی بگه درسته. ازش سوال کنید کاف ها یا عین صاد یعنی چی، با دلیل قطعی به شما ثابت میکنه. ها میم عین سین قاف یعنی چی، با دلیل قطعی برای شما ثابت میکنه. غیر از حروف مقطعه هر کجای قرآن متشابه باشه با دلیل قطعی برای شما ثابت میکنه.
اسرار باطن قرآن.
اگر همچی فردی نباشه ما باید بگیم به عنوان مثال بلا تشبیه بلا تشبیه داوینچی یه سری کتاب اسرار میان توی نوشته هاش نگذاشته.
بله.
این خودش رفت اسرارش هم از بین
رفت،
کشف هم نمیشه دیگه، چی تموم شد رفت. تسلا یه سری اختراع کرد مرد تموم شد رفت.
معمای مجهوله در حیات باقی میماند.
اما میگیم نه، این کتاب هدایت باید باشه. اگر یک نفری الان واقعا با قصد خلوص 100% تو خدایا من میخوام تو مسیر قدم بردارم، چجوری قدم برداره؟ باید یه نفری باشه تو اون نهایت بتونه ببردش.
بله.
اما اگر بگیم نه راه بسته است دیگه، هیچ راهی موجود نیستش، پس باید بگیم که مردم محروم شدن. کی محرومش کرده؟ کسانی که زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بودن، این علوم رو دیدن و جمع نکردن به ما برسونن. اگر بنا باشد بگیم حضرت مهدی نباشد، باید هر چه دشمنی داریم نسبت به کسانی که این علوم رو مخفی کردن چیکار کنیم؟
راه رو بستن.
مخفی کردن هم نه، اصلا نرفته بگیره.
بله.
آقا تو اونجا بودی، میدونستی این راه هدایت تا قیامت نگرفتی برای مردم؟ باید باشون دعوا کنیم، باید باشون دشمنی بکنیم. پس این اجمالاً بعضی از کسانی که راجع به جایگاه ما ورای حضرت صحبت کردن رو عرض کردم. حالا انشاءالله میخواییم باقی شخصه.
ممنون و متشکرم. بحث بسیار عالیست، یعنی واقعا نکاتی بود که خودم هم تا حالا نشنیده بودم. شاید خیلی از ما شیعیان هم برخی از این نکات رو نشنیدیم و نمیدانیم که واقعا علمای اهل سنت و علمای عامه در کتبشون چنین مسائلی رو پیرامون وجود امام مهدی ارواحان و فداح مطرح کردن. یک توقع داشته باشیم و میان برنامه ببینیم، حتما با ما همراه باشید با بخش دوم و پایانی ویژه برنامه ربیع الانام.
شد مولای مسیحا ابا صالح عشیره تاها، به شب دل اهل عالم میتاب مهر سامرا، میخونن آسمونا شد وجه الله و ویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشت شکوفا. شد وجه الله و ویدا، ماه روشن هدایت دلها، قنچه دل و جان نرگس شکر حق گشت شکوفا.
السلام علیک یا حجت الله فی ارضه. عرض خیر مقدم و تبریک مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. در آستانه میلاد با سعادت امام مهدی ارواحان فداح در خدمت شما هستیم با بخش پایانی ویژه برنامه ربیع الانام که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم حضورتون میشه. در خدمت استاد گرامی آقای دکتر ابوالقاسمی هستیم. در بخش قبلی برنامه موضوع جایگاه قدسی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف در منابع اهل سنت رو اشاره فرمودن، منابع متعدد و از لسان علمای بزرگواری که از اهل سنت پیرامون جایگاه قدسی و معنوی امام مهدی و امام زمان صحبت کردن. آقای دکتر فکر میکنم هنوز نمونه های دیگری باشه.
بله، در کتبشون مفصل در مورد جایگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف آمده. من برخیش رو خدمتتون عرض میکنم. کتابی است به نام رسالتون فی المهد المنتظر المشرب الوردی فی مذهب المهدیه علیه السلام، ملا علی قاری، علی ابن سلطان محمد هروی قاری، از علمای سرشناس اهل سنت احناف. در این کتاب که نسخه خطیش این در مکتب اثر ترکیه است، عبارت رو میاد مطرح میکنه که حضرت علومی که داره از کجا میاره؟ وقد صرح سبکی فی تصنیف له، سبکی در یک کتاباش گفته که انما یحکم عیسی به شریعت نبینا صلی الله علیه و آله و سلم بالقرآن و سنت، عیسی به قرآن و سنت حکم میکنه. خب عیسی از سنت از کجا آورده؟ عیسی سنت از کجا آورده؟ فترجه اخذه للسنه من النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق المشافهه من غیر الواسطه. عیسی از پیغمبر ما به صورت مشافهتن مستقیم سنت رو گرفته باشه. اون موقعی که صحابه مشغول کار بودن، اصلا نبودن پیش پیغمبر، رهاش میکردن، عیسی میرفته پیش پیغمبر چیکار میکرده؟ سنت میگرفته. و به طریق الوحی والالهام، و عیسی به طریق وحی و الهام میتواند در دوران حضرت مهدی چیکار کنه؟ علوم رو بگیره. خب عیسی یکی از مساعدهای حضرت مهدی است. اینو ذیل این که حضرت مهدی چطور به سنت واقعی عمل میکنه میاره، میگه یکی از کمککارهای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف عیسی است، که اون عیسی چی بوده؟ اون عیسی میتواند با وحی و الهام از خدای متعال سنت پیامبر ما را بگیرد یا از خود پیغمبر ما شنیده باشه. اگر اینها رو قبول نکنیم دچار مشکل میشیم، بعد این سنت از بین رفت، تمام شد. البته خب عیسی علیه السلام که به زمین بر نگشته،
بله.
پس به طریق مشافه معنی نداره، تنها راهش وحی و الهام میمونه.
بله.
اگر وحی و الهام رو برای او بخوان قبول کنن، برای دیگران نمیتونه باقی بمونه. چرا؟ چون عیسی دیگه بعد از پیغمبر ما نبی نیست.
بله.
اگر بگن به غیر نبی وحی میشود، الهام میشود، خب به او بشه و حضرت مهدی هم
میشود.
میشه، هیچ فرقی نمیکنه. اگر بنا باشد بعد از پیغمبر ما وحی و الهامی باشد، که آقایان برای آقای خلیفه دوم عمر میگن بله داشته، برای دیگران عثمان میگن داشته، بذار هیچ استبعادی نداره برای خود حضرت هم. اما کتاب دیگری است به نام دراسات اللبیب ملا معین الدین تطوی، اینم دوستان از پاکستان برای ما فرستادن، دستشون هم درد نکنه. در این کتاب میاد راجع به بحث عصمت صحبت میکنه. بذات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ام الائمه زهراء الطاهره علا ابیها و علیه السلام و سلام لا شائب فی کونهم معصومین کالمهدی منهم علیه السلام. اینا همه معصوم هستند از حضرت زهرا تا حضرت مهدی. این شیعه نیست و نیست، لا شائب فی، شکی نیست که اینا باید معصوم باشن. به چه دلیل؟ به این دلیل که اینها آیه تطهیر در موردشون نازل شده، آیه اینها رو اثبات کرده عصمت اینها رو از کفر و معصیت. پس ما از یه طرف الهام رو داریم، عصمت رو داریم، حکمت رو داریم، فصل الخطاب رو داریم، تصرف تکوینی رو در کتبشون گفتند. موارد دیگری که باز در کتب اهل سنت در مورد جایگاه غیبی حضرت مطرح شده، من برای شما بیارم، عبارتی است که بله در کتاب مکتوبات امام ربانی آقای شیخ احمد سرهندی آمده، گزیده مکتوبات امام ربانی به کوشش ابوالحسین عبدالمجید مرازهی خاشی در این کتاب که آقای شیخ احمد فاروقی سرهندی به عنوان قطب دوران میشناسنش، به عنوان مجدد هزاره دوم او رو میشناسن، چون میگن در هر 100 سال یک نفر میاد دین رو تجدید میکنه، دین رو نو میکنه. بله. و اون کسی که دین رو در اون دوران نو کرد شیخ احمد فاروقی سرهندی بود. اعتقاد اهل سنت اینه. نامه شماره 123، اینو ما بارها در شبکه خوندیم اما هر بار به یه بخشش استناد میکنیم. راههایی که به جناب قدس موصلند دو اند، راهی که به قرب نبوت تعلق دارد و موصل اصل الاصل است، واصلان این راه بالاصاله انبیا اند علیهم صلوات و تسلیمات و صحابه ایشان و سایر امتان، تا که را به این دولت بنوازند اگرچه قلیل بودند بلکه اقل، و در این راه توسط و هیلولت نیست. هر که از این واصلان فیض میگیرد بی توسط احدی از اصل اخذ می نماید و هیچ یکی دیگری را حائل نیست، اما راهی است که به قرب ولایت تعلق دارد. اقطاب، اوتاد، بدلا، نجبا، عامه اولیاء الله به همین راه واصلند و راه سلوک عبارت از این راه است، بلکه جذبه متعارفه نیز داخل همین است و توسط و هیلولت در این راه کائن است. پیشوای واصلان این راه، سرگروه اینها، منبع فیض این بزرگواران حضرت علی مرتضی است کرم الله تعالی وجهه، و این منصب به ایشان تعلق دارد. در این مقام گویا هر دو قدم مبارک آن سرور علیه و علی آله صلوات و سلام بر فرق مبارک اوست کرم الله تعالی وجهه. حضرت فاطمه و حضرات حسنین در این مقام با ایشان شریکند. انگارم، یعنی مینگارم، مینویسم که حضرت امیر قبل از نشأه عنصری نیز ملاذ و ملجا این مقام بودند، چنانچه بعد از نشأه عنصری این گونه اند. قبل اینکه بیاد تو این عالم، همون ماجرا که حضرت نوح به من توسل کرد، ابراهیم به من توسل کرد، موسی توسل کرد، اینا هست. و هر که را فیض و هدایت از این راه میرسید به توسط ایشان میرسید، چه ایشان نزد نقطه منتهای این راهند و مرکز این مقام به ایشان تعلق دارد. چون دوره حضرت امیر تمام شد، این منصب عظیم القدر به حضرات حسنین ترتیبا مفوض و مسلم گشت و بعد از ایشان همان منصب به هر یکی از ائمه اثنا عشر علت ترتیب و تفصیل قرار گرفت. و در این اعثار و در اعثار این بزرگواران و همچنین بعد از ارتحال ایشان، هر که را فیض و هدایت میرسد به توسط این بزرگواران بوده به هیلولت ایشانان، هرچند اقطاب و نجبای وقت بوده باشند و ملاذ و ملجع همه ایشان بودند. چه اطراف را غیر از لحوق به مرکز چاره نیست. بعد میگه شیخ عبدالقادر گیلانی و کی و کی و کی و کی، تا اینجا که میگه بعد از او. سوال معنی مجدد الالف که بالا مذکور شد مشکل است، زیرا که در مدت مذکوره حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاه و السلام خواهند نزول فرمود و حضرت مهدی علیه رضوان نیز خواهند ظهور نمود و معامله این بزرگواران برتر از آن است که به توسط احدی اخذ فیوض نمایند. یعنی حضرت مهدی همون طوری که حضرت علی مستقیما سرمنشأ بود، بعد از حضرت علی امام حسن و امام حسین سرمنشأ بودند، هر یک از ائمه اثنا عشر، حضرت مهدی این طور نیستش که مثل عبدالقادر گیلانی و قطب و کی و کی و کی باید وصل بشه به اون مرحله بالاتر، یه مرحله یه مرحله تا بگیره، خودش میشه سرمنشأ. معامله این بزرگواران برتر از آن است که به توسط احدی اخذ فیوض نماید. خب پس ائمه رو واسطه تمام کمالات عالم، تمام رحمت خدا بر مردم هم معرفی کرد،
واسطه فیض دیگه معرفی میکنه.
اما عبارت دیگری که در مورد جایگاه حضرت باز راجع به آقای حسن العراقی است. ما این رو بارها در شبکه گفتیم، حسن العراقی از اساتید عبدالوهاب شعرانی مصری است. در کتاب طبقات الکبرى ماجرای دیدار حسن العراقی با امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الهدا رو مطرح میکنه. میگه استاد من حسن العراقی محضر حضرت مشرف شده بود، 5 شبانه روز خدمت حضرت بوده و نکته ای که هستش، اولا حضرت مهدی از باطن حسن العراقی خبر داده بودن، تا او رو میبینن میگن تو دعا کردی که من رو ببینی و خدا دعات رو مستجاب کرد. بعد میگه که حضرت به من فرمودن که فَإِنَّكَ سَتُعَمِّرُ عُمَرًا طَوِيلًا، حسن العراقی تو هم عمر طولانی خواهی داشت. فعمری الان 127 سنه، عمر من الان 127 ساله. یعنی چی؟ یعنی اولا از آینده خبر داره، اونم نه هر آینده، از آینده مربوط به علم منایا و بلایا. بله. که عمر هر کس چقدر خواهد شد و چگونه خواهد بود. و خب یه همچی شخصی با یه همچی جایگاهی، ما بیایم این رو با مثلا حالا فرض کنیم یه عالم مثل بن باز و مثل دیگر البانی و امثالهم، مثلا این آدم در حد دینی عالمی است، میاد و این عالم میشه حاکم و عدل برپا میکنه. نه، جایگاهی که حضرت بر اساس تصریح علمای اهل سنت دارن یک جایگاه دست نیافتنی است، یک جایگاه بسیار والاست. لذا در روایات اهل سنت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف به عنوان خلیفت الله معرفی شده. به آقای ابوبکر گفتن خلیفت الله، گفت نه من خلیفت الله نیستم، من خلیفه پیغمبر اگه حساب بشم، تازه همونم اگر حساب بشم، خلیفت المسلمین هستم. گفت من خلیفت المسلمینم. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله به حضرت مهدی در روایات معتبر اهل سنت لقب خلیفت الله المهدی رو داده. بعدش هم خود این کلمه المهدی که پیغمبر از 1400 سال قبل گذاشته روش، این بله. المهدی یعنی چی؟ این هدایت شده، هدایت یعنی معصوم. بله. هیچ مسیر اشتباهی رو نمیره. حضرت خلیفت الله معصوم است. خب آقا یک کسی است خلیفت الله معصومه، کدام خلیفه رو میتوانید با اون مقایسه بکنید؟ اینکه ما میگیم اگر واقعا عزیزان اهل سنت بدونن ما اختلافمون با اونا سر این دعوای یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه و 10 سال و 20 ساله نیست، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ما یک مقامی اعتقاد داریم، میگیم آقا این مقام، مقام کنترل عالمه، مقام رحمت للعالمینیه، مقام انتقال رحمت از خدای متعال به مردمه. این مقام اگر منقطع شده باشه دیگه نه علوم هدایتی باید به ما برسه، نه ما خودمون قابلیت هدایت پیدا میکنیم. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینا هدایتگر هستن، اما نه اینکه بیاد مثلا یه توی شبکه یه 4 تا مطلب بگه من یاد بگیرم نماز چی رو باید بخونم. هدایت اونها با تصرف در قلوبه، اگر ببینن تو شایستگی داری قلبت رو گشاده تر میکنند برای ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. اون موقع حضرت تصرف میکنه، میگه این قلب شایستگی بیشتر پیدا کرده، نور معنوی بیشتری لیاقت داره، بهش داده میشه. اما اگر نداشت نه. کدام عالمی، کدام حاکمی میتواند این گونه شما رو هدایت بکنه؟ ما نیاییم جایگاه حضرت مهدی را یک جایگاه بسیار محدود و پایین مثل بقیه علما که همشون هم باز تاج سر ما هستند قرار بدیم. علما تاج سر ما، اما حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در مقابل علما اصلا حضرت انقدر بالاست که علما در مقابل حضرت قابل مقایسه نیستند.
بله احسنتم طيب الله انفسكم. نکته ای که باقی مونده، ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ابوالقاسمی، بسیار استفاده کردیم، نکات ارزنده و نابی بود و انشالله که عزیزان بهره بردند و انشالله بینندگانی که از اهل سنت هستند مراجعه کنند، اهل تحقیق بیشتر مراجعه کنند به این منابع و پیرامون وجود نازنین امام مهدی بیشتر آگاهی پیدا کنند. آقا ممنون و متشکرم، التماس دعا داریم و همچنین التماس دعای فرج و خیر داریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. گفت که منتظران را به لب آمد نفس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. الهی به فاطمت و علیها و بعلها و بنیها عجل ولی کل حجت ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
توی تقویمای دنیا ببینیم یه روز انشالله زیر یک جمعه نوشتن ظهور بقیت الله، ظهور بقیت الله. صحن کربلا تو مشهد الرضا، تو صحن کربلا تو مشهد الرضا. هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا. ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم، ندید عاشقت شدم اسمت رو بردم. دست تو از رو قلب من برداری مردم، دست تو از رو قلب من برداری مردم. اللهم اجل ولی کل فرج، 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 اللهم اجل ولی کل فرج. ای عزیزترین تو دنیا جشن میلاد تو آقا، توی بین الحرمین کربلا میگیره زهرا، میون القمه تو ایوون طلا، میون القمه تو ایوون طلا. هر جا که هستی تو التماس دعا، التماس دعا.